ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. هیئت 15 نفره دیپلمات‌های آمریکایی برای گفتگوهای هسته‌ای با ایران راهی وین شد. کره جنوبی از شلیک دو موشک کوتاه برد از سوی کره شمالی خبر داد. وزرای خارجه اوکراین، فرانسه، روسیه و آلمان در برلین درباره بحران اوکراین دیدار می‌کنند. درود شنوندگان عزیزان، دور نهایی مذاکرات هسته ای ایران و گروه پنج به علاوه یک از امروز در وین آغاز می شود و تا 29 تیر ماه 20 ژوئیه که آخرین مهلت تعیین شده دوره شش ماهه مذاکرات است ادامه می یابد. در این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا ریاست هیئت‌های طرفین را بر عهده دارند. در این دور از گفتگوها به منظور حل و فصل نهایی پرونده هسته‌ای ایران قرار است سند برنامه جامع اقدام مشترک تدوین شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که یک هیئت 15 نفره عالی رتبه متشکل از مقامات وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری را به این دور از مذاکرات اعزام کرده است. ویلیام برنز معاون سیاسی و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا همراه جیک سالیوان مشاور ارشد جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در این مذاکرات حاضرند. این عالی رتبه ترین تیم مذاکره کننده آمریکاست که از آغاز گفتگوهای هسته‌ای به مذاکرات می آیند. وزارت دفاع کره جنوبی امروز اعلام کرد کره شمالی دو موشک کوتاه برد را آزمایش کرده است. طبق این گزارش این موشک ها بردی حدود 180 کیلومتر داشتند و به سوی دریای ژاپن شلیک شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کره شمالی در هفته جاری دو بار دیگر اقدام به پرتاب موشک کرده است. شلیک این موشک ها درست یک روز قبل از سفر رئیس جمهوری چین به کره جنوبی انجام گرفته است. قرار است پس از 20 سال روز پنجشنبه فردا شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از کره جنوبی دیدار کند. چین از متحدان سنتی کره شمالی است. منابع دیپلماتیک فرانسه اعلام کردند که وزیران خارجه آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین امروز برای گفتگو درباره اوضاع اوکراین در برلین دیدار می‌کنند. این ملاقات در حالی صورت می‌گیرد که دولت اوکراین عملیات نظامی خود را بر ضد جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور از سر گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، پترو پروشنکو همتای اوکراینیش را متهم به گسترش جنگ در شرق اوکراین کرده است. همزمان سرگی لاوروف در گفتگوی تلفنی با جان کری وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت تصمیم رئیس جمهوری اوکراین مبنی بر عدم تمدید آتش با مخالفان چرخه‌ای از خونریزی با عواقب غیر قابل پیش بینی همراه خواهد داشت. در واشنگتن 10 تن از دانشگاهیان، کارشناسان و تحلیلگران به بررسی کارنامه یک ساله دولت حسن روحانی پرداختند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن در گفتگو با یکی از برگزار کنندگان این نشست داوری اعضای پنل شرکت کننده درباره کارنامه یک ساله دولت حسن روحانی را جویا شده است. علی افشاری:
تقریبا در اکثر حوزه ها خب نمره مردودی به آقای روحانی دادن، منتهی نمره مردودی برای سال اول یا 10 ماهه اول عمل کرده ایشون منهای حالا حوزه سیاست خارجی که البته در اونجا هم وضعیت هنوز ناپایدار هست. اما به حال نظرات غالب دیگر سخنان ها این بود که فاصله عملکرد آقای روحانی با وعده هایی که داده و برنامه‌ای که اعلام کرده بوده فاصله چشمگیری هست. منتها خب هنوز پرونده امریکا دولت بسته نشده و همه سخنران‌ها ابراز امیدواری کردن که دولت حداقل بتونه در وعده وعیدهای انتخاباتی که داده رو عملی بکنه.
به نظر شما برجسته ترین دستاورد و ناکامی دولت یک ساله آقای روحانی کدوم ها هستن؟
به نظر من به حال بارزترین دستاورد دولت 11 همین مسئله سیاست خارجی و به خصوص پرونده هسته‌ای بوده. منتها این دستاورد هم فعلا دستاورد پایداری نیست و همه چیز گره خورده به این که اون توافق جامع انجام میشه یا نه، چون اگر انجام نشه اون وقت دوباره ممکنه وضعیت برگرده مشابه قبل بشه و چه بسا بدتر هم بشه. اما ناکامترین وجه عمل کرده روحانی به نظر من در سیاست داخلی هست. من البته حالا از دید خودم و معیارهای خودم نمیگم، چون از دید من وها راهبرد اعتدال من موافقش نیستم و مخالفش هستم و معتقد هستم این راهبرد منجر به تغییر سیاسی معنادار و چشمگیری در ایران نخواهد شد، اما بر مبنای همون معیارهایی که خود دولت اعلام کرده بود، وعده‌هایی که در انتخابات داده بود، تقریبا آقای روحانی در تمامی اون حوزه‌ها ناکام بوده. حالا در حوزه تدوین حقوق شهروندی سندی رو تدوین کرده، ولی از قبل هم بحث این بود که مشکل سند نیست، بلکه مشکل اون موانعی هستن که در مقابل بهبود وضعیت حقوق بشر و احقاق حقوق شهروندی مردم ایران ایستادگی میکنن، تقابل میبرزن و در این سند هیچ گونه راهکاری برای مواجهه با اونها اندیشیده نشده. ولی به هر حال در حوزه کمک به هموار شدن مسیر گذار به دموکراسی، در زمینه کاهش نقض حقوق بشر، در زمینه افزایش مشارکت سیاسی مردم، افزایش فعالیت‌های حزبی، همچنین در زمینه آزادی بیان، آزادی اجتماعات، هیچ گونه دستاورد مشخصی رو دولت در 10 ماهه اول فعالیت خودش نداشته. بنابراین به نظر من سیاست داخلی ضعیف‌ترین بخش عملکرد دولت روحانی.
آقای افشاری، برخی میگویند که صرف نظر از توانایی یا عدم توانایی دولت مردان در مدیریت، دشواری عمده در ساختار جمهوری اسلامی و ایدئولوژی بودن جمهوری اسلامیه. آیا فکر میکنین که با توجه به چنین ساختاری اصولا اصلاحات در اون جامعه میسر هست؟
والا من و نقطه نظر شخصی خودم کاملا با این نظر همراه هستم و خب من چندین سال هستش که به این نتیجه رسیدم که حل مشکلات خرد و کلان جامعه ایران گره خورده با تغییر بنیادین ساختار قدرت. ولی به هر حال دولت آقای روحانی خب بر سر کار اومده، یک شرایط خاص سیاسی افتاده. دو تا نگاه نسبت بهش وجود داره. نگاه اول خب خود این گفتمان و برنامه اعتدال هست که خود روحانی و حلقه یاران نزدیکش دارن سعی میکنن که بگن این یک راهبردی است که میتونه انتظارات مردم ایران رو برآورده کنه، به خصوص نیروهای تحول‌خواه رو، که به نظر من این دیدگاه که اساسا خودش هم اصالت نداره. اما منظر دیگری هست که معتقد هستن دولت روحانی دولت مطلوبی نیست، بلکه یک دولت انتقالی هست و یک شرایط موقتی هست که از جلوگیری بشه از وضعیت بدتر، از وضعیت فاجعه آمیز، و همچنین با تلاشایی که دولت در زمینه کاهش تنش‌ها در سیاست خارجی و همچنین بهبود اقتصادی انجام بده، فضا رو مساعد بکنه برای فعالیت‌های جنبش دموکراسی خواهی و همون حرکت تغییر خواهی. از این منظر است که به شکل تاکتیکی نه به شکل استراتژیک دولت روحانی میتونه کمک بکنه، به صورت بالقوه البته کمک بکنه به هموار شدن همون تغییرات اساسی سیاسی در ایران. منتها تا کنون دولت در این زمینه هم توفیقی و موفقیت خاصی نداشته.
علی افشاری، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و از تحلیلگران در نشست بررسی کارنامه یک ساله دولت حسن روحانی، نشستی که در واشنگتن با شرکت 10 تن از دانشگاهیان و کارشناسان برگزار شد، با همکارمان نادر صدیقی گفتگو می‌کرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز. پیام‌های شما را می‌شنویم.
گفته می‌شود مدت جلسات 18 روز طول می‌کشد. می‌خوام بگم تا مدیریت آقای خامنه‌ای باشد. یعنی این 18 روز که هیچ، یعنی 1800 روز دیگر هم باشد، این به نتیجه 5 به علاوه 1 نخواهد رسید. بسلام.
این دارا بودن انرژی هسته بومسلهی چرا برای کشورهای مانند اسرائیل و آمریکا دیگر کشورها آزاد، ولی برای بقیه ملت‌ها آزاد نیست؟
تلویزیون شب و روز آگهی داره، به طور یک طرفه هر چه دلش میخواد به مردم تحویل میده، دروغ و راستش مهم نیست. یک ساعت وقت میدادن آقای خزعلی، مهدی خزعلی بیاد صحبت کنه، هر کسی که در این نظام مدعیه پاسخ ایشون رو بده، قضاوتشان بذارن به عهده مردم. این اجازه رو نمیدید. ایشون بعد با رسانه‌های خارجی مصاحبه میکنن، همه مردم آنچه را که نباید بفهمن میفهمن. بعد که آقای خزعلی رو میگیرید در مسافرت میبرید به زندان و ایشون اعتصاب قضا میکنه و سکته میکنه، بار این بردوش شماست. فکر نکنید این زیرکیه. دیگه گذشته زمان، اینترنت هست، تلفن هست، مخابرات هست، دهکده کوچک شده دنیا. خودتونو گول نزنید، نمیشه برای همیشه همه مردم رو فریب داد.
تو رو خدا از گرونی ها حرف بزنین که ما فقیر فقرا با خدا هیچی نداریم، خدایی هیچی نداریم، به ابوالفضل هیچی نداریم. خودمون ایرانیم، به کشورهای عراق اینا کمک میکنن. تو رو خدا به دادمون برسید، تو رو به ابوالفضل به دادمون برسید.
میخواستم ببینم به این آقایون بگم آقا جون، ما هنوز خودمون که 75-80 میلیونیم نون نداریم بخوریم. چی جوریم شما به مردم میگیم بزن؟ نه آب داریم، نه برق داریم، نه نون داریم، نه بنزین داریم، هیچی ما نداریم. آخه چی جوری مردم میگیم بزن؟ شما تا تو رخت خواب مردم هم اومدین، خجالت نمیکشین؟ اگر شما این حرفا رو میزد میگفتین عجب قبیحه و نمیدونم این چیزا، ولی چرا برای خودتون هیچی نی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رادیو فردا طی 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت طیف گوناگون دیدگاه شما پیرامون مسائل روز است. بر پایه گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است. احمد علوی اقتصاددان در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا ارزیابی خود را از افزایش چک‌های برگشتی چنین بیان می‌کند:
در دو ماه نخست امسال نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده حدود 11% بوده، یعنی از هر 100 چکی که صادر شده 11 فقره اون برگشت خورده. میانگین این شاخص در سال گذشته حدود 10% بوده و برای سال‌های دهه 70 و 80 خورشیدی نزدیک به 6% بود. بنابراین روند صعودی چک‌های برگشتی اگر اینطورین ادامه پیدا کنه یک رکورد رو ثبت خواهد کرد. آمار دو ماه نخست امسال از نظر تعداد و همچنین ارزش چک‌های برگشتی رشد داشته. این معضل معلول رکود تورمی و سیاست‌های نامناسب مالی و پولیه که بخصوص در این 9 سال بر اقتصاد ایران سایه افکنده.
این آمار نشانه چه فرایند اقتصادیه در کشور آقای علوی؟
هرچند آمار تنها شامل دو ماهه و باید دید در طی سال چه خواهد شد، اما همین آمار هم نشانه مثبتی نیست و میتونه زنگ خطر باشه و زنگ خطر البته عمیق‌تر شدن کسادی و رکود در بخش‌های از اقتصاد ایران، چون آمار چک‌های برگشتی موقعی افزایش پیدا می‌کنه که صادرکنندگان چک توانایی بدهی خود رو ندارن و با توجه به اینکه غالب این چک‌ها در رابطه میان بنگاه‌ها استفاده میشه، نشانه بحران نقدینگی بنگاه‌هاست. با ظهور این نشانه‌ها طبیعیه که اعتبار در بازار کاهش پیدا می‌کنه. بازیگران بازار هم اهم از خریدار و فروشنده و واسطه سعی می‌کنن که نسیه ندن و از چک استفاده نکنن و این فعالیت‌ها رو کند می‌کنه و در نتیجه به رشد اقتصادی آسیب می‌رسونه.
خب آقای علوی، حالا در کنار موزل چک‌های برگشتی یک نکته مثبت هم در اقتصاد ایران شاهدیم، یعنی کاهش سرعت تورم، این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
البته دولت در عرصه انضباط مالی و کنترل نقدینگی و همچنین بازار ارز تا الان موفق عمل کرده و تونسته از سرعت افزایش تورم بکاهه، اما تورم تنها یکی از مشکلات اقتصاد ایران. اقتصاد ایران امروز با رکود تورمی در واقع همراهه و تنها به کارگیری سیاست‌های ضد تورمی برای اینکه چرخ اقتصاد رو به گردش بیاندازه کافی نیست، بلکه میباید سیاست‌های اعمال بشه که رشد اقتصادی رو به اقتصاد بیاره، اشتغال ایجاد بکنه و فعالیت‌ها زیاد بشه. اگر مشکل نقدینگی حل نشه و اگر مشکل اعتبار حل نشه، به نظر میاد که دولت دشواری خواهد داشت برای اینکه بتونه رشد اقتصادی رو به هر حال شدت بده و بتونه مشکلات بزرگ اقتصاد ایران رو حل کنه.
ارزیابی احمد علوی اقتصاددان از افزایش چک‌های برگشتی در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا فشرده خبرها 11:30 ایران.